رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه همراه شما. در ابتدا سرخطی اخبار. مقامات ختلان میگویند 130 نفر از این ولایت به سوریه و عراق رفتند. در یک حمله هوایی 8 سرباز افغان کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه سفر کرد. یک وکیل سابق پارلمان قرقیزستان را دستگیر کردند. تفصیل خبرها. مقامات انتظامی ولایت ختلان میگویند در مدت نیم سال گذشته معلوم کردند که از این ولایت تقریبا 130 جوان به سوریه و عراق رفتند و به صفی گروه های افراطی به مثل سازمان دولت اسلامی پیوستند. بهرام شریفزاده سردار ریاست اموری داخلی ختلان روز 20 ایول در نشستی خبری در شهر قرغان‌تپه گفت بعضی از این افراد زن و فرزندانشان را با خود بردند و حالا 25 زن و 30 نابالغ از ولایت ختلان در سوریه و عراق هستند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند بعد فعال شدن گروه های تندرو و تروریستی و به خصوص گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بیشتر از 400 جوان تاجیک به صف این گروه ها پیوستند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ائتلافی به پاسگاه ارتش افغانستان دست کم 8 سرباز کشته شدند. عبدالرزاق فرمانده نیروهای ناحیه برکه باریک در ولایت لوگر گفت در این ضربه هواپیمای آمریکایی در صبح 20 ایول همچنین 4 سرباز دیگر زخم برداشتند. عین زمان خبرگزاری فرانس پرس از قول محمد رحیم امین رئیس ناحیه نوشته است که بعد آتش گرفتن پاسگاه ارتش احتمالاً 10 سرباز در جای حادثه جان دادند. با گفته او احتمالاً حمله در نتیجه هماهنگی نادرست و اشتباهاً صورت گرفته است. در ناحیه برکی باریک لوگر جنگجویان طالب فعال هستند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت سازش اتمی با ایران که هفته گذشته به دست آمد گزینه نظامی علیه این کشور را از بین نمی برد. اشتون کارتر هنگامی سفر به اسرائیل روز 19 ایول در داخل هواپیما گفت یک سبب خوب بودن سازش هسته‌ای با ایران این است که گزینه اقدام نظامی را صرف نظر نمی کند. وزیر دفاع آمریکا برای شرح دادن محتوای سازش اتمی با ایران به خاورمیانه سفر کرده است و بعد از ملاقات هایش با رهبران اسرائیل به عربستان سعودی و اردن می رود. با گفته اشتون کارتر ایالات متحده گزینه اقدام نظامی علیه ایران را نگاه داشته و پیوسته بهتر می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سازش اتمی ایران و 6 قدرت جهانی را پیوسته تنقید کرده و گفته است که این سازش مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی شود. اشتون کارتر روز 20 ایول با موشه یعلان همتای اسرائیلی خود ملاقات می کند که او سازش هسته‌ای با ایران را خطای تاریخی نامیده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دادگاه ناحیه حصار روز 20 ایول عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جمال الدین محمودوف را با گناه نگهداری غیرقانونی سلاح به 5 سال زندان محکوم کرد. جلال الدین محمودوف روز 10 فوریه بازداشت شد. با گفته مقامات انتظامی جلال الدین محمودوف بعد از ختم جنگ داخلی در سالهای 90 به یک ساکن ناحیه حصار دو تفنگ و چندین دانه تیر داده و گفته است که آنها را برای روز مبادا پنهان کند. جلال الدین محمودوف میگوید با این کارش هدفی بدی نداشت و همچنین از دادگاه خواسته است که او را آزاد کند. گزارش کامل در این باره در ادامه برنامه. یک وکیل سابق قرقیزستان را که به گفته مقامات انتظامی جنگجویان شریک گروه دولت اسلامی را با سلاح تامین کرده است، هنگام فرار از قلمرو کشور دستگیر کردند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 20 ایول با نشر بیانیه رسمی گفت یک وکیل سابق مردمی از حزب اقشال یا راه درخشان ساعت 4 صبح هنگام تلاش برای ترک قلمرو قرقیزستان در فرودگاه شهر بیشکک دستگیر شد. منابع در کمیته امنیت به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند وکیل بازداشت شده مقصد کنکونوف است که سالهای 2007 تا سال 2010 در پارلمان حزب اقشال به رهبری رئیس جمهوری سابق قرمانبیک باقیف را نمایندگی میکرد. حکومت باقیف سال 2010 در قیامهای مردمی سرنگون شد. با گفته کمیته امنیت ملی قرقیزستان مقصد کنکونوف به اعضای گروه دولت اسلامی که هفته گذشته در عملیات محو شدند دو افتوماتی کلاشنیکوف داده است. و شنونده عزیز اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و ضمناً مجله خبری را هم می توانید در وبسایت ما بشنوید و اگر پیشنهاد نظری دارید اونجا بنویسید و ما بفرستید از جمله در باره گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر در این برنامه تقدیم می شوند. با اهل خانواده با سوریه و عراق چند ساکن ولایت ختلان زن و فرزندانشان را نیز با این دو کشوری جنگ زده بردند. مشاوری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به 5 سال زندان محکوم شد و در دادگاه گناهش را اقرار کرده است. حامیان آزادی سخن در تاجیکستان از دستور نو درباره نشر خبرهای رسمی به خشم آمدند. دادگاه ناحیه حصار روز 20 ایول بعد از 6 ماه جمال الدین محمودوف یک عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به زندان محکوم کرد. جمال الدین محمودوف که عین زمان عضو کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بود در آستانه انتخابات پارلمانی دستگیر شد و در ماه فوریه انتخاباتی که حزب نهضت در آن به گفته مقامات رأی کافی برای وارد شدن به پارلمان به دست نیاورد و از دو کرسی که در مجلس نمایندگان داشت محروم شد. طرفداران حزب بازداشت او را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. خورشید همدم با جزئیات بیشتر از دوشنبه گزارش می دهد.
دادگاه ناحیه حصار جلال الدین محمودوف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی و نماینده این حزب در کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان را به 5 سال زندان محکوم کرد. دادگاه روز دوشنبه 20 ایول جلال الدین محمودوف را بر اساس ماده 195 قسم 2 بندهای ب و و یعنی غیر قانونی دست از نمودن، نگاه داشتن، انتقال دادن و از یک جا به جای دیگر و به کسی دادن سلاح به 5 سال زندان و نگهداری در محبس نظامش پرزور محکوم کرد. همچنین دادگاه استم صدولوف و عابد نظریف را با ماده 347 قسم یک یعنی خبر ندادن به مقامات با پرداخت جریمه هر کدام به 100 نشان داد یعنی 4000 سومانی مجازات کرد. جلال الدین محمود عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نماینده این حزب در کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی در سخن آخرانش از دادگاه خواست تا نسبتش حکم عادلانه صادر شود. همزمان جلال الدین محمود در ادامه سخنش گفت که البته خود را گناهکار میدانم، اما خواهش دارم که 39 سال داشتن یک فرزند نابالغ و زحمت و خدمت هایم برای خلق و ملت برای برقراری صلح و صلاح را که بنده به عنوان همرئیس کمیسیون آتش‌بس در دوران جنگ داخلی فعالیت کردم به نظر گیرید و یک حکم عادلانه را نسبت هم سزاوار دانید. این هم در حالی که قبلا عدالت کننده دولتی از دادگاه برای جلال الدین محمودوف 6 سال و 6 ماه زندان را طلب کرده بود. جلال الدین محمودوف روز 10 فوریه سال جاری از سوی ماموران امنیتی با اتهام غیرقانونی نگاه داشتن سلاح بازداشت شد. این بازداشت در حال صورت گرفت که جناب محمودوف با پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تعیین شده بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از این بازداشت با برگزاری نشست شورای سیاسیش بازداشت جلال الدین محمودوف را در آستانه انتخابات پارلمانی 1 مارس از قبل طرحریزی شده و سیاسی دانست و از مقامات خواست تا مسئله را منصفانه بررسی کرده او را هرچی زودتر از بازداشت رها نماید. شبکه اولی تلویزیون دولتی تاجیکستان ظهر 11 فوریه گزارش رسمی درباره بازداشت جلال الدین محمودوف را نشر کرد. در این گزارش مفصل 6 دقیقه‌ای از جمله گفته میشد که طبق نشانداد شهروند لطیف سردارف اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با سابقه 22 سالی عضویت جلال الدین محمودوف سال 1996 دو تپانچه مکه و 4 تیردان 51 تیر یک زپل ترکنده نارنجی که دستی رو به همسایه و دوستی صادقش لطیف سردار و غیرقانونی داده خواهش کرده است تا در یگان مخفیگاه آنها را پنهان نماید. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر بازداشت جلال‌الدین محمودوف عضو ریاست عالی حزبش آن وقت گفته بود که واقعا یک تفنگچه متعلق به اوست ولی از سلاح‌های باقی مانده چیزی نمی‌داند. جناب کبیری گفته بود که تفنگچه هنگامی که جلال‌الدین محمودوف معاون هم رئیس کمیسیون آتش‌بس از طرف اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان بود با او داده شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
و واقعا محاکمه مشاور رئیس حزب نهضت را در ویدیو نیز ثبت کردیم، در وبسایت رادیو آزادی هست، می توانید در آنجا ببینید، نظر اندیش خود را بنویسید. و از جمله مثل عادل شاه یک کاربر وبسایت رادیو آزادی که در شرح گزارش خورشید چنین نوشته است: این حکم نادلانه است، باید این آدم همچون شخصی سیاسی برای در وقتش نسپاریدن سلاح و توبه کردنش تنها با جریمه از زل سود یا دادگاه آزاد کرده می شد. بسیاری از بیک های فرانت خلقین هم تا به حال در دست سلاح دارند، چرا آنها هم 5 سالی حبس نمی شوند؟ این حکم بسیار نادلانه است، آخرین آدم هنوز یگان جنایت صادر نکرده است. نوشته است عادل شاه. و شما هم نظر اندیشه خود را نویسید در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
اونگونه که در خبرها نیز شنیدید، مقامات رسمی ولایت ختلان در نیم سال گذشته معلوم کردند که تقریبا 130 نفر از ساکنان این ولایت جنوبی کشور به عراق و سوریه رفتند و به صف گروه های تندرو و تروریستی پیوستند. در نشستی خبری رهبران ریاست امور داخلی ولایت ختلان، آنها گفتند بعضی از این افراد فریفته گروه های تندرو شدند و بعد او کشور جنگ زده خاورمیانه رفتند و ولی از کرده پشیمان شده با تاجیکستان برگشتند. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی در این نشست خبری در شهر قرغون‌تپه حضور داشت و از آنجا این گزارش را فرستاد.
سینا بالغ ختلانی همراه خانواده هایشان به حزب و حرکت های تندروی تروریستی پیوسته در قلمروهای جنگ عراق و سوریه و افغانستان قرار دارند. در این باره به خبرنگاران در شهر قرغان‌تپه روز 20 ایون بهرام شریف‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان خبر داد. رئیس پلیس ختلان با ذکر این مطلب اسامی شبی برخی نوسان و جوانان محلی به صف گروه های مثل دولت اسلامی شدیدن اظهار نگرانی کرد. شریف‌زاده گفت با پایه آماری رسیده 124 ساکن ولایت ختلان در عراق و سوریه و افغانستان می جنگند و در نسبت این افراد پرونده جنایی باز شده است. سینا بالغی که در قلمروهای جنگی قرار دارند همراه با والدینشان به این کشورها رفته و معلوم نیست که در آن مناطق به چه کار مشغولند. بر طبق اطلاع ساختارهای حفظ حقوق در میان شهروندان تاجیکستان که در محل جنگهای سوریه قرار دارند، 25 زن از ولایت ختلان نیز بوده است که آنها نیز همراه خانواده هایشان به سوریه رفتند. به گفته او تا امروز 7 ساکن ولایت ختلان از جنگها به وطن برگشته و امید است که شماره پشیمان شده ها و برگشته ها از سوریه و عراق افزایش می یابد. بهرام شریف زاده در این باره افزود:
خیلی قید کردیم که در سوریه و عراق ضد دولت های قانونی کمیسیونی جنگ دیسن در بیرن های مرز جمهوری 30 نفرشون نابالغ می باشد. همین 124 نفره ما 25 نفر زن است. در همین دوام 5 نفر برگردانده شدگی است که نوحیو قتیگوی من شهر قرغان‌تپه، 2 نفر شهر توز، 1 نفر کابودیون، 1 نفر فلوب، 1 نفر گم کوروی فهمونده دیه که من وقتای اخیر چی از طرفی همه مقامات قدرتی وزارت کوروی داخلی، خب از حسابی کوروی فهمونده دیه از طرفی خودی حکومت اجرایی کوروی فهمونده دیه در بین اهالی گذارونده شد و شماره بر میگشتگی اختیاران از دولت های سوریه یا که عراق و افغانستان تو این روز به 7 نفر رسید و این هم باشد مردم علاقه خودش احساس کرده است، دار کرده است که منمی دولتی بنام گیم دولت اسلامی عراق شام مقصد مرامشون چی های؟ علاقه برگشتن شهروندان تاجیکستان هم زیاد شده است روز بروز. خودی در من تو این روزا در ولایت ختلان علاقه جنباز 6 ماه 5 نفر بود، من امروز علاقه 7 نفر شد.
با اطلاع رسمی تا این روز مرگ 1 نفر از ساکنان ختلان در جنگ های سوریه تصدیق شده. عین زمان طبق اطلاع فوری مقامات حفظ حقوق 25 نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان در ماه های اخیر توسط پخش خبر و مقاله های خبری و تحلیلی از جمله با جلب تلویزیون دولتی پیوسته تلاش تلاش میکند دهشت جنگ در سوریه و عراق را نمایش داده پیشروهی شهروندان را از سفر به مناطق جنگی بگیرد. کارشناسان میگویند که به مقامات واقعا هم این شرایط دست داد که پیشروهی سفرهای کورکورانه گروه های سرجمع شهروندان را به جنگ ها بگیرند. رئیس پلیس ولایت ختنان از آن اظهار نگرانی کرد که هفته گذشته دو ساکن ناحیه شهر توس به سوریه رفته به صف دولت اسلامی پیوستند. وی گفت حالا پلیس خبر سفر گروه 10 نفره ای دیگر جوانان را از شهر توس به سوریه تحقیق میکند. خبر غیب زدن این گروه جوانان شهر توس هفته گذشته در میان مردم سر و صدا را به میان آورد. در میان آنها حتی نوسان ختم کننده مکتبی میانه هم میباشند که گویا سنجش سالانه را نسپرده به جنگ رفتند. بهرام شریف زاده تنها خبر غیب زدن این کودکان را تصدیق کرد ولی گفت حالا معلوم نیست که آنها کجا رفتند و بیم این وجود دارد که شاید آنها روانه سوریه شدند. دادستان ختنان میگوید از میان ساکنان ختنان 150 نفر در جنگ های سوریه قرار دارند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و در همین روز در ولایت سوخت مقامات انتظامی نیز گفتند که از این گوشه کشور 110 نفر به سوریه رفتند و از نیم زیادی آنها ساکنان سه دهه در ناحیه های ایسفرس، بیتامین و پنجکنت هستند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک با نام آزادی ما رو پیدا میکنید، در مویمیر با نام رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان میگویند هدف از دستور درباره نشر اخبار رسمی فقط از طریق خبرگزاری دولتی خاور بهتر کردن کار این خبرگزاری بود، نه ایجاد محدودیت در راه نشرهای دیگر. اما خبرنگاران تاجیک اقدام حکومت را محدودیتی نوی در راه آزادی سخن و مطبوعات مینامند و میگویند پیشرفت خاور نباید از حساب بستن یا راهی دیگر رسانه ها تامین شود. هفته گذشته در مطبوعات تاجیکستان متن یک سند نشر شد که در آن آمده است خبرهای رسمی باید از طریق خبرگزاری ملی خاور اول نشر شوند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارشی همکارم میرزایی سلیم پور.
یک مقام بلندپایه حکومت تاجیکستان روز 20 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت هدف از قرار اخیر حکومت درباره نشر اخبار رسمی از طریق خبرگزاری ملی خاور محدود کردن دسترسی رسانه‌های دیگر به معلومات نیست، بلکه تنها تأمین فعالیت خوبتری این آژانسی رسمی است. این مقام دولتی که به شرط نبردن نامش صحبت میکرد افزود مسئله این بود که در مجلس‌های رسمی حکومت خبرنگار خاور شرکت میکند ولی خبرش در خاور چند ساعت بعد از آزادی و رسانه‌های دیگر چاپ میشد. منظور رهبر دولت یعنی پرزیدنت امام‌علی رحمان این بود که خبرها در خاور فوری تر چاپ شوند و در خبرهای رسمی یکان اشتباه نرود. پایان اقتباس. بسیاری از خبرنگاران تاجیک این اقدام حکومت را حمله نوبتی به آزادی مطبوعات بی آن هم آسیب پذیر در تاجیکستان عنوان میکنند و میگویند ارائه یک مقام استثنایی به یک خبرگزاری دولتی به معنای مونوپولی کردن بازار اطلاع است و قانون مطبوعات تاجیکستان را زیر پا میکند. رجب میرزا خبرنگار و عضو شورای بصیرت اخبار عامه یک سازمان حامی آزادی بیان در تاجیکستان میگوید در عصر 21 گرفتن پیش راهی دسترسی جامعه به اطلاع و راسکروتکا یا مهم کردن نقش یک رسانه حکومتی از حساب بستن راه رسانه های دیگر امکان ندارد.
حکومت اگر میخواهد که خاور به یک بازینگری بسیار مهم تبدیل بشد این کاری آسان نیست. مبلغ‌های زیاده طلب میکند و بعدا اینکه مدیریت خوب میخواهد. این یک پهلو. پهلوی دیگرش میتواند بر ضرری خبرگزاری ها و رسانه ها هم انجام بشود، چون در شرایطی مثل کشورهای تاجیکستان تا این زمان هم دسترسی به اطلاعات یک مشکلی عمده خبرنگاران به حساب میرود.
اما منبع آزادی در حکومت تاجیکستان میگوید دستگاه رئیس جمهوری به زودی با نشر یک شرح از طریق خاور به وزارت و اداره های دولتی خواهد فهموند که به جای سله کله نآورند. ما به این وزارت و اداره ها خواهیم فهموند که وقت سوال به شما باشد به خبرنگاران جواب دهید. پایان اقتباس. این در حالی است که خبرنگاران رسانه‌های مستقل و خارجی علاوه در راه پیدا کردن معلومات از اداره‌های رسمی تاجیکستان با مشکل روبرو شده‌اند. از جمله خبرنگاران آزادی ضمن مراجعت به دست کم سه اداره دولتی پاسخ گرفتند که سوال‌های خود را باید از طریق خبرگزاری خاور به آنها بفرستند. نمایندگان این اداره ها گفتند که به آنها از بالا چنین دستور آمده است. اما ضرابالدین قاسمی رهبری خبرگزاری دولتی خاور با آزاده گفت برخی اداره ها از تنبلی چنین میکنند، وگرنه از کسی این تقاضا نشده است.
ما هم مثل شما یک رسانه خبری هستیم. ما هم کوشش میکنیم، طلب میکنیم، دعوت میکنیم از ما که وقتی خبرش نپند میکنن ما را فراموش نکنند. کوشش میکنیم که اولتر ما هم گیریم خبره، لیکن هیچ کس من کردن و من داشتن و که به دیگران نکنیم گفتن نمیتونیم، این حق نداریم ما.
ضرابالدین قاسمی وجود پروتکل جلسه حکومت از 3 یونی سال 2015 درباره به خاور دادن حق استثنایی نشر اخبار رسمی را یک واهمه مینامد، ولی منبع آزادی در حکومت میگوید چنین دستور بود، اما نه به معنای باز کردن راه خاور از حساب محدود کردن دسترسی رسانه های دیگر به معلومات. رسانه های محلی هفته گذشته متن را چاپ کردند که گفته می شود از پروتکل مجلسی روزی 3 یونی حکومت است. در این سند که زیرش امضای امام علی رحمان آمده است گفته می شود منبعت همه خبرهای رسمی مجلس های حکومت جمهوری تاجیکستان سفرهای کاری پرزیدنت به واسطه خاور به راه مانده شده، پس از آن برای پخش برنامه یا اطلاعات به دیگر وسایل اخباری عامه از جانب اجنتی فرستاده شود. پایان اقتباس. بنا به آمارها در تاجیکستان 446 نشریه چاپی، 44 شبکه رادیویی و تلفنی و 10 خبرگزاری که به استثنای خاور 9 دیگرش غیر دولتی است عمل میکنند. تاجیکستان از نگاه آزادی مطبوعات نسبت به کشورهای همسایه چون ازبکستان یا ترکمنستان وضعیت بهتری داشت، ولی محدودیت‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر و چند دادگاه ضد ژورنالیستان باعث پایین رفتن اعتبار دوشنبه در عرصه آزادی مطبوعات شد. سازمان فریدم هاوس امسال در گزارش سالانه‌اش تاجیکستان را در ردیف کشورهای مطبوعاتش ناآزاد جای داد. خبرنگاران تاجیک میگویند در دست یک خبرگزاری دولتی مونوپولیا شدن نشر خبرهای رسمی میتواند به آبروی تاجیکستان ضربه بیشتر زده، حتی در رویخط دولت‌های سرکوبگری مطبوعات شاملش کند. اکثر نشریه‌های خارجی گزارششان درباره اقدام اخیر حکومت تاجیکستان را با همین سرلوحه چاپ کردند که مقامات تاجیکستان روی نشر اطلاعی رسمی مونوپولیای دولتی جاری کردند.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم، صحبت را در مجله خبری رادیو آزادی ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بعد از سیلی خرابی آور در ناحیه شغنان بدخشان کارهای برقرارسازی و کمک به مردم آسیب دیده شروع شد. مقامات رسمی در تاجیکستان گفتند برای اقامت به ده ها خانواده که سیل منزل های آنها را نابود کرد خیمه دادند و اشیاء روزگار و مواد غذایی به این مردمی احتیاجمند تقسیم کردند. در نتیجه سیل و سیلوهش بیرون شدن رودخانه غون در بدخشان در مجموع 72 خانواده آسیب دیدند و این زمان در شهر دوشنبه یک اقدام خیر برای کمک به مردمی آسیب دیده شروع شد و افرادی خیرخواه برای آسیب دیدگان در پایتخت لباس و اشیا جمع کنند. در این باره صحبتی داشتم با همکارم شهلای گلخواجه که به یکی از محلهای جمع آوردن کمک ها رفت و نخست از شهلا در باره جریان این کار خیر پرسیدم.
حالا ما در یکی از نقطه های قرار داریم که برای مردم ضرردیده نویه شغنان بدخشان کمک می رساند و همگی بعد از چند ساعتی اعلان طریق شبکه اجتماعی فیسبوک اکل چندین نفر به این نقطه آمدند و در کمک های خود را به این مردم رساندند. از جمله طوری ما می بینیم در اینجا برای بزرگسالان لباس ها هستند، همچنین برای کودکان بازیچه ها و لباسایی که تازه از بازار خریده شدند. باید گفت که در پایتخت لکه 4 همین گونه نقطه تأسیس شده است و مردم با آهستگی هر اون چیزی که دارند برای مردم ضرر دیده بدخشان کمکشان می رسانند. از جمله گفته می شود برخی از آنها مواد غذایی نیز گفتند یاردن میکنند و همچنین مقداری از پول نیز.
و مقامات حکومتی چی میگویند برای مردم آسیب دیده چی کارهای کردند؟
مخومت نویه شغنان ولایت بدخشان با 66 سکینی جماعت دهوتی سوچان که منزلهشان رو پوره سل شسته از خطه زمین جدو کردند. عزیز گیوی رئیس نویه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مجموع در پای اومدن سل 72 خانواده در نویه شغنان زیان دیدند. رئیس نویه شغنان گفت که کوهی رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان به محل حادثه رفته است و پس از آشنایی با وضع دستور داده است که به همه آنهایی که در پای سل منزلهایشان را از دست دادن خطه های نوی زمین جدا کرده شود. به این ترتیب حکومت نوی شغنان با آنهایی که در پای سیل منزلوی زیستشان را از دست دادن در دهه پویانوب منم 10 هکتار زمین جدا کردند.
تشکر همکارم شعلو گل خواجه از دوشنبه صحبت میکرد در باره رفع خسارات آفت طبیعی در بدخشان و هم کمک به مردم آسیب دیده و احتیاجمند. و مقامات کمیته انداز یا مالیات تاجیکستان نام چند از شرکت های بزرگ را اعلان کردند که نتوانستند مالیات دولت را سری وقت بپردازند. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز روز 20 یول ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت از جمله مالیات نپرداخته برقی تاجیک یکی از شرکت های عظیم دولتی تاجیکستان تا نیمه امسال با 152 میلیون سومانی رسیده است. شرکت برق تاجیک میگوید نپرداختن حق استفاده نیروی برق از طرف مؤسسه‌های دولتی و اهالی امکان نمی‌دهد که آنها مالیات دولت را سری وقت بپردازند. و این زمان در نشست خبری گفتند شرکت بابلون موبایل که با کمیته مالیات یک بحث دراز و پیچیده اقتصادی داشت راضی شده است که به این کمیته تقریبا 70 میلیون دلار جریمه و مالیات سپارد. فرزان محمدی در نشست خبری رهبری کمیته انداز بود.
رئیس کمیته انداز تاجیکستان نصرت الله دولتزاده روز دوشنبه 20 ایول در نشست خبری خیش وابسته به سوال روزنامه‌نگاران در مورد قرض شرکت موبیلی به بابلون موبایل گفت که آنها علاقه با رهبریت آن گفت و شنید کردند و به سازش رسیدند که باید دوره به دوره قرض خیش را سپارد. جناب دولتزاده افزود
نسبت به بابلون موبایل علاقه ما 5 میلیون مبلغ را قبول دادیم در مدت 2 ماه و ما توجه میکنیم که در دوره مهم مدام دوره به دوره و بسته به وضعیت مالی مبلغ رو رونیم عموما مبلغ را باید باید پرداخت کنند دیگر جوی حال و این نیست شام نیست چه مبلغ دوره به دوره پرداخت میکنند ما با یک موقعی شکویم اومدگیم ما کوشش میکنیم که هم شرکت اولیت کنند هم دوره به دوره مبلغ پرداخت کنند.
در حالی که رئیس این شرکت مخابراتی از شرح قضیه خودداری میکند، نعیم منصورزاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روز 15 ایول ضمن نشست مطبوعاتی گفته بود که اولین ماه جاری دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان ضمن بررسی بحث میان شرکت بابلون موبایل و کمیته انداز حل نامه را به نفع این کمیته حل نمود. به گفته جناب منصورزاده ضمن صدور حلنامه دادگاه موضوع پول مطرح نشده است، بلکه تا کجا قانونی بودن قرار کمیته انداز درباره سنجش فعالیت شرکت بابلون موبایل و قرار در مورد ستانیدن انداز فایض و جریمه ها بررسی شد. به این ترتیب رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان میگوید بحث شرکت بابلون موبایل و کمیته انداز نهایی شده و دیگر زینه‌ای وجود ندارد که طرف ها به خصوص شرکت بابلون موبایل برای بازبینی آن مراجعه کند. به نفع کمیته انداز حل شدن بحث با شرکت بابلون موبایل از جانب دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در حالی است که ماه گذشته دادگاه کنستیتوسیونی این بحث را به نفع کمیته انداز حل کرده و گفت که طلب 341 میلیون سومانی انداز از این شرکت به قانونی اساسی مغایرت ندارد. در قرار دادگاه سطح بالاترین تاجیکستان که در اختیار رادیو آزادی نیز گذاشته شده بود آمده است نظامنامه که کمیته انداز بر اساس آن از شرکت بابلون پرداخت بیش از 341 میلیون و 140 هزار سومانی را طلب کرد با کانستیتوسیا مخالفت ندارد و از این رو عملکردهای کمیته انداز غیر قانونی بوده نمیتواند. قبلا بهزاد فیض اللهیف رئیس شرکت بابلون در مراجعتش به دادگاه کنستیتوسیونی خواسته بود مطابقت بند 7 نظامنامه محاسبه ارزش اصلی محصولات به بندهای 12، 32 و 45 قانون اساسی تاجیکستان را معین نماید که کمیته انداز هنگام سنجش بابلون بر اساس آن عمل کرده است. بندهای مذکور فعالیت صاحبکاری مالکیت و پرداخت انداز را تنظیم میکنند. بحث و دعوای پرسر و صدای شرکت بابلون موبایل با کمیته انداز از سال 2014 شروع شد و تا به دادگاه عالی اقتصادی کشید و در اینجا نیز به نفع دولت تمام شد. شرکت بابلون موبایل یکی از شرکت های پیشرفته و بزرگترین مخابراتی تاجیکستان است که بنا به گزارش ها تقریبا 3 میلیون مشتری و 4000 کارگر دارد. 25% سهمیه های شرکت در اختیار شهروندان تاجیکستان و بقیه در دست خارجیان است. در صورتی از هم پاشیدن این شرکت 4000 کارگری آن بیکار خواهند ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارشی فرزان رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.